فرمایید به این برنامه ها. امیدوار هستیم که همچنانم با ما در ارتباط باشید و نظر خود رو بیان بفرمایید. به ساعت 16 نزدیک میشیم. برنامه بیقاب بینقاب رو در این ساعت تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم. آسیب پذیری ساختمان ها و راه ها در برابر حوادث موضوع این برنامه است.
هرچی میخوان بگن و هرچی میخوان انتقاد کنن، انتقاد غیر توطعه است. لحن توطعه با لحن انتقاد فرق دارد. انتقاد از اموری است که سازنده است.
تمام مشکلی که ما داریم اینه یک تیم مدیریتی بوروکرات تکنوکرات اشرافی نجومی بگیره، راندخار، متاسفانه متکبر، بی اعتنا به مردم و بی اعتنا به مسئولیت‌هاش، نسخه سراپا غلط قرض‌زده نئولیبرالی رو هم داره اجرایی
می‌کنه. آزادی یواشکی، بلکه لواشکی. اینجوری که نمیشه سرنوشت یک ملت رو بود. تصمیم به این مهمی،
دولت نوکران ملتن، دولت نمایندگان ملتن. اصلا همه انقلاب ما برای همین بود که دولت و ملت به هم متصل بشن، در کنار هم قرار بگیرن. دولت جز خدمت به مردم سمت دیگری نداره، مسئولیت دیگری نداره. مسئولیت اصلی دولت خدمت به مردم هست.
عمده مشکلات ناشی از سیاست‌های اقتصادی خود دولت و مجلس به اتفاق
ده. خدا شاهد بهتر از این مردم که به دینشون و نظامشون وفادار باشن کسی نیست. مردم ناراحتن.
چرا این همه بادیدا؟ چرا این همه دیگه رو بدن؟ برو و اقل دیگه رو بادش نخوره بید. دست از این کارا بیمار بید.
نباید خیال کرد که اگر 4 نفر آدمی که سابقه انقلابی دارن از کاروان انقلاب کنار رفتن پس انقلاب قریب مون. نه آقا، همه انقلاب ها، همه فکر ها، همه جریان های گوناگون اجتماعی هم ریزش دارن هم رویش دارن.
بی‌نقاب
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آیان سلام، وقت شما بخیر. خیلی خیلی خوش آمدید به بیقاب بینقاب امروز. من محمد قاسمی هستم، با افتخار میزبان شما شنونده های عزیز هستم. امیدوارم که بتونیم برنامه خوبی رو تقدیم شما بکنیم. جا داره که قبل از شروع برنامه تسلیت و تعزیت عرض بکنیم به مناسبت ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها. افتخار میزبانی شما رو داریم. بخشی رو میشنویم و باز میگردیم با مهمان های داخل استودیو. بخشی رو میشنویم و برمیگردیم. در خدمت شما هست. شماره پیامک شبکه رادیوی گفتگو 30010-35 هست. دوست داریم که برای ما پیامک بفرستین. اگر که برنامه ما رو میشنوید بفرمایید که از کجا برای ما پیامک میفرستید و شنونده ما هستید. همینطور شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما شماره آشنای 162 شنونده پیام های شما عزیزان هست. اگر که این برنامه رو شنیدید، دوست داشتید دوباره بشنوید یا با دوستانتون احیانا به اشتراک بذارید، میتونید به نرم افزار کاربردی شبکه رادیوی گفتگو بپیوندید و همینطور از طریق سایت هم میتونید بشه. شبکه رادیوی گفتگو در روی سایت هست و از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم میتونید هم مجدد بشنوید و هم با دوستانتون به اشتراک بذارید. خب همونطور که مجری محترم پخش برای شما گفتن، موضوع ما آسیب پذیری ساختمان ها و راه ها در برابر حوادث مثل سیل و زلزله هست. کشور ما کشور حادثه خیزیه، اصلا حوادث و سوانح دست از سر کشور ما بر نمی‌داره تا میام خودمون رو پیدا بکنیم. سیلی، زلزله‌ای میاد و خلاصه آسیب پذیریمون هم یه مقدار به خاطر ساختمان‌هایی که اصطلاحاً بساز و بنداز هست زیاد هست. خاطره تلخ زلزله بم رو داریم، سیل‌هایی که اومده در لرستان و جاهای مختلفی که حالا اتفاقاتی افتاده که همه شما بهتر میدونید، نمیخوام بهش بپردازم. اما واقعا جای سوال به وجود میاد که چرا انقدر ما آسیب پذیریم و با توجه به اینکه این همه قانون داریم و نهادهایی داریم که واقعا به جهت حاکمیتی و به جهت حاکمیت قانونی و به جهت نظارتی خیلی فربه هستن و توان زیادی دارن، اما همچنان شاهد این حوادث هستیم. من مهمانهای عزیزمون رو خدمت شما معرفی میکنم در داخل استودیو برنامه بیقاب بینقاب. میزبان جناب آقای دکتر سید محسن طباطبایی مزدآبادی هستن. ایشون عضو هیئت علمی دانشگاه و دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران هستن. آقا سلام، خسته نباشید، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا خدمت شما و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم.
زنده باشید. همینطور افتخار میزبانی جناب آقای محمد علی پورنیا رو دارم. ایشون هم کارشناس ارشد مدیریت شهری هستن. آقای پورنیا خیلی خوش آمدید.
سلام، وقتتون بخیر، در خدمتتون.
زنده باشید. بریم سراغ موضوع. نیاقدین از وقت برنامه گذشته یه ذره شلاقی بپردازیم به این موضوع و اینکه اساسا در حوزه آسیب پذیری ساختمان ها و راه ها در برابر حوادث چه آسیب شناسی انجام شده به صورت علمی در دانشگاه ها، در انجمن ها، و اساسا آیا این دغدغه جامعه علمی کشور هست یا نه؟ که قطعا هست، اما میخوام بدونیم این دغدغه که حالا کار علمی هم روش شده و اساتید و دانشجویان و پایان نامه ها و مقالات علمی روش انجام شده، چقدر به درد نهادهای خورده که در این زمینه مسئولیت دارن و بار مسئولیتش به عهده اونها هست. آقای طباطبایی در خدمت شما هستیم، با شما آغاز بکنیم، اشکال نداره که.
در خدمتتون است. خب خوبه که بدونیم اصلا فلسفه مقاوم سازی چی هست و چرا در شهرها ضرورتش بیشتر از مواقع قبل هست. خب یه شهرهایی داریم در کشور تحت عنوان یک دستبندی از شهرها تحت عنوان کلان شهرها که اینها جمعیتشون بالای 1 میلیون نفر هست و تراکم جمعیت در کلان شهرها سال به سال به دلایل مختلف از جمله دلایل فشارهای اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری تراکم جمعیتی در کلان شهرها بیشتر میکنه و چون تراکم جمعیتی بیشتر میشه ضرورت ساخت و ساز و اسکان جمعیت در کلان شهرها بیش از قبل احساس میشه و در کنار همون متاسفانه ضریب نظارت بر این ساخت و سازها به جایی که افزایش پیدا کنه به تدریج یا کاهش پیدا میکنه یا عملا نظارت های جدی صورت نمیگیره،
چون تقاضا بیشتر،
هم تقاضا بیشتر هست و همین که گرانی و به نوعی میشه گفتش
نگاه
که
سرمایه‌ای به
نگاه
مسکن.
سرمایه‌ای به مسکن باعث میشه که در این حوزه ما آسیب بیشتری رو احساس کنیم. از طرف دیگه ای که ما اسناد جامع شهریمون اسناد جامع نیستن، اسمش روشه، باید سند جامع توسعه شهری باشه. در سند جامع توسعه شهری در کلان شهرها یکی از مؤلفه هایی که بهش باید پرداخته بشه به طور جدی موضوع آسیب پذیری ساختمان به خصوص از حیث سیل و زلزله هست که اینها در ظاهر پرداخته شده، اما متاسفانه ما چند سالی است که شاهد حوادث دلخراش ساختمانی چه در مورد پلاسکو، چه در مورد اون ساختمان درمانی و کلینیکی و چه در حوزه‌های دیگه شاهد هستیم و این برمیگرده به اینکه واقعا در کلان شهری که خودش ابرقدرت نظارت باید باشه میبینیم که بزرگترین آسیب‌های ناشی از ساختمان سازی یا استانداردهای نگهداری ساختمان در کلان شهرها هست. خوب یک آمار تقریبی هم باشه آشنا باشیم. تهران ما جمعیت ثابتش حدود 9,100,000 نفره، اما با جمعیت مهاجرش به خصوص در ساعات پیک به بالای 21 میلیون یا 22 میلیون نفر میرسه. یعنی تهران ما بیش از 2-3 برابر ظرفیت واقعی خودش جمعیت پذیر هست. این جمعیت پذیر خب طبیعیه، عمده اینها که در خیابون‌ها رها نیستن، در ساختمون‌ها هستن، حالا یا کار میکنن یا ساکن هستن یا به نوعی دارن از این فضا استفاده میکنن. اما میبینیم که به تناسب رشد این جمعیت هیچ گونه تناسب افزایش استانداردهای ساختمون‌سازی رو شاهد نیستیم. برمیگردیم به سایر شهرها، مثلا فرض بفرمایید در اهواز که نوعی کلان شهر محسوب میشه، میبینیم زیر ساختهای تأسیساتی شهر انقدر ضعیف هست که با یک بارش سطحی باران توان جمع‌آوری آبهای سطحی به راحتی امکان پذیر نیست و این نشون میده که تمرکز جدی بر کلان شهرها از بعد آسیب پذیری تمرکز بسیار ضعیفی هست و بیشتر نگاه به شهرها نگاه ظاهری و سطحی هست، یعنی مشکلات روزمره رو سعی میکنن حل کنن، در حالی که در اسناد جامعه شهری توجه ویژه به زیرساخت‌های عمرانی شهر به تناسب رشد جمعیت شهرنشینی اهمیت زیاد داره.
بله خیلی متشکرم آقای کورنیا، در خدمت شما هم هستیم. من فکر می‌کنم یه تنبلی خیلی من خیلی راحت اسمش میذارم تنبلی، به خاطر اینکه مثلا میگی آقا زمان جنگ، خب بله زمان جنگ اولویت با چیزهای دیگه، مثلا اون موقع دیگه ساخت و ساز اولویت مردم نیست، ولی خب جنگ تموم میشه ما نگاه میکنیم اینکه در خیلی از عرصه ها اومدیم رشد کردیم، آقا مثلا موشک ساختیم و صنایع نظامی و مثلا اقتدار منطقه، همه اینها تاج سر من واقعا و واقعا مردم هم سپاسگزار. اما واقعا در یه سری چیزهایی که با جون مردم مستقیم در ارتباطه، حادثه هم همیشه میگن خلاص ستاد مدیریت بحران یه اتفاقی میفته، های پورنیا میگه ما غافلگیر شدیم. خب بابا جون شما رو گذاشتن اونجا که غافلگیر نشی، یعنی اگه قرار باشه من غافلگیر بشم شما هم غافلگیر شید، چه فرقی بین من و شما؟ سیل میاد غافلگیر میشی، زلزله میاد غافلگیر میشی. بعد اون موقعی هم که هیچ کدوم از این اتفاقا نمیفته، حالا نه فقط ستاد مدیریت بحران، بقیه جا حالا هم سند جامعه که آقای دکتر فرمود، بقیه جا هم نمیان بگن که آقا خب الان که نه سیل هست نه زلزله، هوا روزگارم همه چی مرتبه، بیایم کاری بکنیم، مثلا ساختمان‌های فرسوده رو شناسایی بکنیم، یه نامه‌ای بفرستیم جلوی ساخت و ساز مثلا ساختمان فرسوده رو بگیریم. شما روی این تنبلی موافق هستی با من؟
من تنبلی یه جور دیگه تعریف میکنم، میگم که نخواستن. یه جور شما میگید که تنبلیه، من میگم نه، این موقع نخواستنه. یه موقع ما یه مدیری داریم در فلان ارگان داره کار میکنه، این مدیر اصلاً برای اون ارگان نیست، وقتی که نیست نمیدونه باید چیکار کنه، یعنی صرفاً چون مدیری بوده آوردن گذاشتن تو این پست و مقام و در نتیجه باعث میشه که حالا اون تنبلیه باشه یا اون نخواستنه باشه. در واقع من میتونم از این ورم بگم که ما قوانین به اندازه کافی داریم،
حتی زیادم داریم،
حتی خیلی زیادم داریم، ولی ما اجرای قوانین نداریم، ما تو مجری بودن قوانین یه مقدار مشکل داریم و ناظر اون قوانین ها از همه مهمتره.
الان این قانون هایی که در رابطه با ایمن سازی ساختمان ها راه ها هست، اینا ضمانت اجرایی داره؟
ببینید یه نمونه شما مثال بزنم، الان همه جا هستش که قوانین اینجوریه که در حاشیه رودخونه در ان متری نباید ساخت و ساز باشه، ولی میبینیم هست.
آره دیگه، الان همین جاج رود و خودمون
بعد میرن میگن که خب حالا باید تخریب کنیم. خب چرا از همون اول جلوش نگرفتیم؟ یا مثلا در حال حاضر تو ساخت و ساز میگیم خونه های مثلا با انسال بیشتر باید تخریب بشه، خب باید جلو اینا رو بگیریم. تو ناظره ما مشکل داریم.
آبون یه خیلی جالبه، هتل ساختن منطقه بله. جاج رود که برین کنار رودخونه، یه دونه هتل ساما مستند اینو برای تلویزیون ساختیم، خیلی جالب، خیلی هم سر صدا که اون موقع این هتل رو ساختن، بعد با ما مسئول میگیم که آقا هتل مثلا گیاه نیستش که در بیاد ارتفاعش از زمین مثلا 20 سانت باشه کسی نبینتش، هتل پیکنده تیراهن زده رفته بالا، مصالح برده اصلا تو این راه تریلی اومده رفته، این ندیدین بعد الان رسید بعد میگه هتل تخریب شه؟ خب این چه واقعا با چه منطقی جور در میاد؟
این دقیقاً همون مدیرهایی که برای اون فضا نیستن ولی اومدن تو اون فضا، در نتیجه باعث میشه که تصمیماتی بگیرن که نمیدونه. وقتی مدیر نمیدونه که در حاشیه ساختمون باید این رعایت بشه، این حاشیه رودخونه، میگه حالا بسازه.
حتی خیلیش هم خراب کردن ها، خیلیش هم که رود اومد زد خراب کرد یکی دو سال پیش.
یه جورایی میشه که نوشدارو پس از مرگ سهراب.
آره
خیلی ها خیلی اتفاقا رخ داده ولی بعدش اومدیم کار انجام دادیم. من یه نمونه دیگه بگم.
بله.
ببینید ما وقتی که قانونمون مشکل داشته باشه، ببین نمیگم قانون مشکل داره، نه، وقتی که یک خلافی تبدیل به قانون بشه این اتفاق رخ میده. من مثالشو بزنم شاید همه ماها این موضوع رو دیده باشیم.
بله.
میگن که ساختمون در فلان خیابون 4 طبقه اجازه ساخت داره.
بله.
قدیم ها میرفتید که میساختید یه طبقه اضافه میساختن، میگفت خب برو ماده 100، برو این ور، برو اون ور، میرفت پیش فلان شهردار، فلان معاون، کارش حل میشد میرفت. الان خیلی قشنگ گفتن آقا خب میخوای 5 طبقه بسازی، بیا خلافیشو بده 5 طبقه بشه.
بله.
یعنی ما یه مقدار از مشکلات و یه مقدار از ضعف‌های قانونمون قانون شده، در نتیجه باعث میشه که هتل بیاد کنار جاج رود ساخته بشه و به قول شما رودخونه بیاد و همه اینا رو هم تخریب بکنه و بره.
بله درسته. خود قوانین، حالا آیه دکتر شما بفرمایید، اون موقعی که دارن قانون رو مینویسن و حالا پیشنویس قانون دارن، بالاخره یه جماعتی هستن که دارن این قانون رو نگارش میکنن، اون موقعی که دارن این قانون رو مینویسن در دانشگاه رو میزنن بگن که آقای دکتر سلام علیکم، ما میخوایم یه قانونی بنویسیم برای ایمنسازی مثلا شهر و ساختمون و راه‌ها، شما به عنوان کسی که درگیر علم هستید و با جامعه علمی در ارتباط هستید و پژوهش بیشتر از فضای اداری انجام میدین، خواهش میکنم شما هم یه دوتا نظر بدید که ما بدونیم که چه کار بکنیم. این اتفاق افتاده تا حالا؟
خب نمیتونیم بگیم این اتفاق نیفتاده، ولی من خودم درگیر یه طرحی بودم تحت عنوان راه اندازی سازمان نظام مدیریت ایران. 10 سال بود که خود من درگیر این طرح بودم، یعنی تهیه میکردیم و مدام در مجلس رو میزدیم که اینو از ما بپذیرید به عنوان انجمن علمی. اساتید دیگه هم قبل از ما تلاش میکردن، حتی نشستیم با رئیس جمهورهای قبل داشتیم ما، به ویژه حتی در دوره فعلی هم باز همینطور پیگیری های متعدد، در نهایت به سختی رو تونستیم مجلس برسونیم. خب در دوره مدیریت جدید مجلس موفق شدیم این رو از طریق نماینده ها دنبال بکنیم و نماینده ها بحث و بررسی کردن، در نهایت تدوین شد و آماده است برای مراحل تصویب.
بله.
خب خیلی پیگیری کردیم تا این اتفاق افتاد، یعنی بنده حقیر شاید وقت قابل توجهی از فضای علمی خودم و فضای مطالعاتی خودم رو اختصاص دادم به اینکه این طرح ببرم جلو. چرا؟ چون دوست عزیزمون توضیحات خوبی دادن در خصوص شایسته سالاری مدیران. ما در حوزه بحران جدی‌تری داریم.
بله.
یعنی مدیریت بحران، من یادم یک برنامه تلویزیون پخش کرد، یه دوره یکی از وزرای سابق میره از سازمان مدیریت بحران یک شهری سرزده بازدید میکنه، رئیس سازمان مدیریت بحران اون شهر خب با تأخیر میرسه، بعد گلمن بود از آقای وزیر که شما چرا مطلع نکردید منو که دارید میایید، شما باید با من هماهنگ میکردید.
آره یه بساط اسفند و گوسفندی فراهم میشد
و بعد آقای وزیرم پاسخ جالبی داد، گفت من اومدم سازمان مدیریت بحران، اگر سازمان دیگری بود شاید این حرف پذیرفته بود، اینجا باید همیشه شما آماده باشید. و به هر ترتیب متاسفانه این تفکر و این فرهنگ نهادینه نشد که لاغر از اون به بعد این اتفاق بیفته، اگر هم افتاد رسانه‌ای نشد که من شهروند مطلع بشم که آیا این کار فرهنگ‌سازی شده یا نه. بله ما باید سازه‌های مدیریتیمون رو حتما نوسازی کنیم و در برخی موارد بازسازی کنیم، اما اجازه بدید که از بحث دور نشیم. ما می‌خوایم بدونیم
مثلا یه مهمان تلفنی هم داریم که از شورای شهر تهران هستن، ارتباطمون برقرار هست. سلام وقت شما بخیر جناب آقای مجید فراهانی، رئیس محترم کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران. من قاسمی هستم.
سلام علیکم جناب قاسمی، خدمت شما عرض ادب و احترام دارم، همچنین خدمت شنوندگان عزیز و همچنین مهمان عزیز شما.
زندگیم
تسلیت بگم شهادت بیبی دو عالم حضرت فاطمه زهرا
سلام
الله علیها رو خدمت شما و همه شنوندگان.
زنده باشید. موضوع ما موضوعیه که شما در شورای شهر، حالا شهرداری و همینطور نهادهای بالاتر باهاش خیلی غریبه نیستن، بحث آسیب پذیری ساختمان ها راه ها در برابر حوادث هست. آیا فراهانی الان اوضاع شهر تهران به جهت تصویب قوانینی برای
پیشگیری و حالا بحث نظارتی و حالا ضمانت اجرای قوانینی که شهرداری ملزم و موظف به انجام و اجرای اون هست در چه شرایطی قرار داره؟
ببینید واقعیت قضیه اینه که وضعیت شهر تهران هم از حیث تعدد و گسترش بافت فرسوده و همچنین بافت ناپایدار بسیار بحرانی است. یعنی این موضوع هم موضوعی است که دهه هاست که شهر تهران باش روبرو هست. اقدامات بسیار زیادی و تفصیلاتی هم قرار داده شده به منظور نوسازی بافت فرسوده، ولی به هیچ عنوان کافی نبوده. یعنی شهرداری تهران خب اقدام کرده به اینکه آقا صدور پروانه در بافت فرسوده رایگان هست و هزینه رو بابت پروانه ساختمانی در بافت فرسوده دریافت نمی کنه. طبقات حتی برای اینکه سازندگان تشویق بکنه به اینکه نوسازی بکنن بافت فرسوده رو، طبقات در حقیقت اضافه با تجمیع اونها طبقات تشویقی رو به اینها ارائه میکنه. ما در قوانین هم داریم که بایستی انشابات ساختمان های احداث شده جدید در بافت فرسوده رایگان باشه، اما متاسفانه خود تعزن اینا رایت نمیشه. یعنی همچنان از این انشابات آب، برق، گاز، تلفن اینها گرفته میشه. لازم هست که دولت این زمینه خدمت رو نرف کنم که تمهیدات لازم رو داشته باشه.
آقای فرانی، الان دولت چی میگه کلن در این رابطه؟ خیلی روک و خوبه ماییم و شما و مردم دیگه، غریبه تو جمعمون نیست. الان دولت چی میگه دقیقا؟ حرف حسابشون چیه در این رابطه؟
حدود 300 آخرین چیزی که اعلام شده است دولت یک وام در حقیقت نوسازی 350 میلیون تومنه به سازندگان بافت فرسوده ارائه میکنه. دولت مجموعا به سازندگان انبورساز این کار ارائه میکنه، ولی واقعیت اینه که پیشنهادی رو اخیرا ما به دولت دادیم و اون این که بتونیم خدمتتون عرض کنم که پروانه ساختمانی موقت برای ساختمان پروانه اضطراری مقاوم سازی در شهر تهران شهرداری تهران بتونه صادر بکنه. ما الان کثیری از اشخاصی که فرسوده زندگی میکنن و داریم که به هر دلیلی طول نوسازی ندارن، امکان نوسازی ندارن، امکان اینکه کلا ساختمون رو خراب بکنن مجدد احداث بکنن ندارن. خود من در بازدیدی که از منطقه 12 همین اخیرا داشتم دیدم که بر اساس بارندگی که اتفاق افتاده چگونه واقعا منازل بسیاری از مردم تخریب شده، منازلی که عمرشون مثلا 80 سال 90 سال 100 سال بعضن بوده. متاسفانه مردم بی پناه بودن. البته خب شهرداری و سازمان آتش نشانی در حد توان خودش به این شهروندان کمک کرده، اما همچنان تعداد زیادی از خانه ها خصوصا با توجه به گسترش بارندگی ها و برف که ما الان وارد ده ساله شدیم به شدت وجود داره و امکان ریزش ده ها خانه به خصوص در مرکز منطقه 11 منطقه 12
منطقه 9 الان ما تو خود منطقه 2 هم داریم بخش اسلام آباد
وجود داره. من لذا خدمتتون عرض کنم که خدمتتون خواستیم از مجموعه وزارت راه مسکن شهرسازی که امکان اینو داشته باشن که در حقیقت در مجموعه شورای شهرسازی مصوب بشه که ما بتونیم شهرداری تهران بتونه پروانه مقاوم سازی و پروانه بهسازی لرزه‌ای در شهر تهران به کسانی که میخواهند ساختمان‌های خودشون رو مقاوم سازی بکنند ارائه بکنه. این یه الگویی است که در همه جای دنیا وجود داره. ما انتظار ما از دولت همراهی هست که هرچی سریعتر این اجازه داده بشه و که بشه بلافاصله توسط شهرداری تهران عملیات بشه
انشاءالله. جناب فرانی، ما مهمان بزرگوار دیگه ای داریم، جناب آقای دکتر بیت اللهی، مدیر محترم بخش زلزله و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه مسکن و شهر. سلام، وقت شما بخیر.
آقای قاسمی، خدمت شما و آقای فرانی، سایر میهمانان و همکاران و شنوندگان محترم و فهم شما سلام دارم، در خدمت.
زنده باشین. جناب فرهانی نکته‌ای رو فرمودن که ظاهرا پیشنهادی شده در رابطه با امکان
مسبب کردن اینکه شهرداری‌ها بتونن پروانه هایی رو برای مقاوم سازی برای در رابطه با خونه هایی که فرسوده هستند صادر بشه. این تعامل برقرار شده یا در حال اجراست؟ چون دیگه از دولت هم از عمر فعلی دولت هم چیزی باقی نمونده و همچنان من فردا یه ساعت دیگه 5 دقیقه دیگه ممکنه زلزله بیاد. ما میدونیم که کار دولت کی تموم میشه ولی نمیدونیم کی زلزله میاد.
دقیقاً همینطوره. عرض کنم خدمتتون که منم در جریان این طرح هستم. اون رویکردی که ما در بافتای ناکارآمد، بافتای فرسوده میدونین که علاوه بر پایدار بودن واحدهای مسکونی، مسئله معابر تنگ، نفوذناپذیر بودن و ریزدانگی اونا بوده که در واقع تمام رویکرد همکاران ما این بوده که بشود این چهره بافتی شهر رو در این مناطق عوض کرد، به طوری که در مواقع زلزله و یا مسائل مربوط به امداد و نجات اقدامات راحت تسلیم.
الان چه کارهایی انجام شده؟ کار مؤثری که ما بتونیم به مردم بگیم که این کار
انجام شده؟ اما به دلیل مشکلاتی که کلن مالکیت شخصی، مشارکت، استقبال مردم و مواردی مثل اینا سر این راه وجود داشت، بافتای فرسوده از نظر تغییر سیما آنچنان آهنگ شتابانی نشون ندادن. بر همین اساس روی کرد به خاطر توجه به خطر زلزله به ویژه در شهر تهران، برای این شده حداقل این کار رو میشه کرد که مقاوم سازی بشه با شیبه های ارزان قیمت. ما خودمون هم طرحی برای این منظور تهیه کردیم و به نظر من میرسه با توجه به این که از نظرات اعضای محترم شورای عالی شهرسازی هم تا حدود مطلع هستم، این طرح مورد استقبال هست. حالا با کمک ها و حمایت هایی که از افراد متقاضی بشه، من فکر می‌کنم قدم خیلی موثری میتونه برای کاهش خطرات زلزله در شهر تهران تلقی بشه.
بله، جناب آقای محمد علی پورنیا، کارشناس ارشد مدیریت شهری در استودیو ما هستن. بزرگواران ظاهران
سلام عرض می‌کنم.
اگه عرض سلام میگم که به دوستانی که حالا پشت خط تلفن هستم، یه سوالی داشتم حالا چه با آقای بیت‌الله چه با آقای فرهانی. دو تا بحث رو گفتن، اینکه حالا طرحی که حالا تو بحث زلزله است و حالا نوسازی بافت فرسوده. سوال مهم اینه که حالا این طرحا خیلی قشنگه، چقدرش اجرا میشه؟ این مهمه.
هر کدوم از بزرگواران پاسخ بدن مردم خوشحال میشن.
حالا آیه فرهانی اگر اجازه بدم من یه توضیح بدم.
آیه بیت الله شما بفرمایید، چون یه
قبل از اینکه آیه بیت الله بفرمایید من یه نکته ای عرض کنم.
خواهش میکنم
آقای بیت الله هم حالا برای تکمیل بکنم. ببینید وضعیت ما از وضعیت بحران فراتر رفته. ببینید وقتی آماری که در خصوص بافت فرسوده داده میشه، خوشبین ترین افراد میگن 15% جمعیت پایتخت حداقل روی بافت فرسوده هستن زندگی میکنن، یعنی جمعیت حدود 1.5 میلیون نفری روی این بافت هستن و حدود 21% از پارسل های شهر تهران، یعنی 210,000 پارسل در زمره بافت فرسوده که مشمول سه تا شرط ریزدانگی، ناپایداری سازه‌ای و نفوذناپذیری هستن. خب این و عمدتاً هم در مناطق تاریخی شهر تهران مثل منطقه 10، 11، 12 و منطقه 15، 17، اینا تجمع در حقیقت تراکم این محدوده ها 3 برابر سایر مناطق هست. واقعیت اینه که نشون میده که تاکنون اقداماتی که صورت گرفته به شکل لاک‌پشتی بوده و اگر واقعا بخواد به این شکلی که ما تاکنون رفتیم جلو همچنان بخواد اقدامات به همین شکل با همین سرعت جلو بره، ما حداقل 100 سال طول میکشه که این اتفاق بیفته که کل این بافت فرسوده نوسازی بشه و بعد مجددا جای دیگه بافت فرسوده.
آقای فرهانی من یه سوال ازتون بپرسم. شما میگید که لاک پشتی جلو میریم، خب این لاک پشتی جلو رفتن دست مدیران و مسئولین هستن که یکیش میشه شما باشه. خب شما چه تلاشی کردید برای اینکه حالا لاک پشتی جلو نره و خرگوشی جلو بره اصطلاحا؟
آقای فرهانی، خب من فکر می‌کنم که ارتباطتون با آقای فرهانی قطع شد. آقای بیت‌اللهی شما رو داریم همچنان؟
بله من در خدمتم. بله
الان نکته همینه. ببینید شما چند سال الان تو وزارت خونه هستین خودتون؟
نزدیک به 22 سالی هست. البته من مرکز تحقیقات وزارت خونه هستم.
بله بله بله. بالاخره هر اقدام